کتاب رو ایرانیزه کردن.
من آره واقعا یه مقداری سعی کردیم که خیلی هم دیگه ببینید واقعا خوندنش هم خیلی سخت میشه وقتی که جنایت سنگین رو میخواید بگید، شما مجبورید که تنفسی به خواننده بدید همش اگر بخواد، به خاطر اینکه زندگی واقعی هم همینه دیگه. ببینید اونها از عملیات میان و جشن میگیرن، حالا درسته شخصیت ما به خاطر این آخه میدونید اساس این سه نفر این بود که چون من داشتم که تو تحقیقاتم متوجه شدم که بخشی از نیروهایی که جذب لشکر اسرائیل میشن همون ماهای اول اینا انصراف میدن، چون اینا با یه دیدی میان و تو کتاب هم هست دیگه، اینا میان تصمیم گیرن یه جایی رو فتح کنن و جشن بگیرن و تموم شه، بعد من اصلا این خبرا نیست.
بسیار خانم،
همون اول بر میگردن.
خانم مشهدی، من میتونم خواهش کنم شما همراه ما بمونید، ما یه بخش رویدادهای حوزه کتاب بشتم این گفتگو رو ادامه بدیم، موافقین؟
بله.
پس
بله.
خواهش میکنم که همراهمون باشید، ما باز میگردیم این گفتگو.
بله بله.
رویدادها، رویدادها و تازه های نقش.
همراهان ارزشمند برنامه کتاب فرهنگ سلام، با بخش رویدادها و تازه های نشر کتاب فرهنگ همراه شماییم. مراسم رونمایی از کتاب تقلیدچی عاشقانه ها برگزار شد. این مراسم با حضور جمعی از اساتید و علاقمندان به نمایش های آینی و سنتی ایران برگزار شد. این رویداد با سخنرانی دکتر محمد حسین ناصربخت و حضور مهمانان ویژه‌ای همچون استاد علی نصیریان و داریوش مؤدبیان چهارشنبه 24 مرداد ماه برگزار شد. نشست نقد کتاب پشت پرده کودتا، اوباش، فرصت طلبان، ارتشیان، جاسوسان برگزار شد. نشست نقد و بررسی کتاب پشت پرده کودتا، تألیف علی رهنما و ترجمه فریدون رشیدیان امروز یک شنبه 28 مرداد ماه در سرای اهل قلم خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد. کتاب عکاسان و عکاسی به چاپ دهم رسید. کتاب عکاسان و عکاسی 7 مقاله از 6 عکاس بزرگ جهان است که در آنها عکاسی نه فقط به عنوان تکنیکی برای ثبت تصویر بلکه به مثابه یک رسانه بررسی شده است. رسانه‌ای که با مختصات ویژه خود در میان تمامی ابزارهای بیانی دیگر جایگاهی مستقل دارد. در مجموع مقالات این کتاب را میتوان در مباحث فلسفه عکاسی و جامعه شناسی عکاسی جای داد. کتاب عکاسان و عکاسی در 141 صفحه رقعی با شمارگان 500 نسخه از سوی انتشارات سروش منتشر شده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است. و پویش نذر روسری متبرک به حرم امام حسین علیه السلام برگزار می شود. در یک فعالیت فرهنگی، شیفتگان و عزاداران اربعین سیدالشهدا امام حسین علیه السلام به صورت خودجوش پویشی را به عشق امام حسین علیه السلام به راه انداختند. در این پویش زیبا، زائران امام حسین علیه السلام روسری هایی را تهیه می کنند و با شور عشق در این سختی راه مسیر پیاده روی اربعین با خود به حرم امام حسین علیه السلام میبرند و این روسری ها را متبرک به ذریح نورانی امام حسین علیه السلام مینمایند. پس از بازگشت از این سفر معنوی، این روسری ها در مراسم مذهبی و فرهنگی مردمی به بانوان سرزمینمان اهدا می شود. از همراهی شما با این بخش بسیار سپاسگزارم.
سپاسگزارم که این دقایق رو در کنار برنامه زنده کتاب فرهنگ از شبکه رادیویی فرهنگ سپری میکنید. ما در مورد کتاب عرض موعود داریم صحبت میکنیم، نوشته به خانم حوری مشهدی. بخش نخست گفتگوهای کارشناسی رو شنیدید، سپس از ایشان دعوت کردیم با همون صحبت کردن و از ایشان خواهش کردیم که با همون همراه بمانند تا در این فرصت این گفتگو رو همچنان پی بگیریم. خانم مشهدی با همون همراه این؟ صدای من رو میشنوی خانم؟
میکنم، بله، خیلی تشکر میکنم، ممنونم.
خواهش میکنم، سپاسگزارم و گفتگون رو ادامه میدیم.
سلام. بله. با توجه به این که حالا شما گفتین از مستنداتی که توسط خود صهیونیست نوشته شده
بله.
استفاده کردین و برای این کتاب به کار بردین، طبیعتا ما توی قالب رمان از تخیل هم باید استفاده کنیم و اینکه بله. چقدر از این کتاب مخلوط شده با تخیل و چقدرش مستند هست.
خب اون شخصیت هایی که در کتاب به عنوان شهید ازشون یاد میشه، اون امدادگر، خب این شخصیت واقعیه، ولی مثلا محمد که یه پسر بچه هستش، خب این واقعیت که نداره، تخیله. یا مثلا اون شخصی که، یعنی نیمه از شخصیت ها تخیلی هستن، یعنی سه نفره که شخصیت اصلی سرباز اسرائیل که اینا همه تخیلی هست. از شخصیت های فلسطینی هم نصفشون تخیلی هست، ولی نصفشون در واقعا بودن و من از اسمشون و شخصیتشون استفاده کردم.
بله، یکیش هم شهید رزان هست که در
بله، ایشون
کتابش.
امدادگر بودن.
بله، بله، شهید امدادگری که خیلی هم بعد از شهادتش جریان ساز شد.
بله.
پس حجم زیادی از کتاب مخلوط با تخیل شده دیگه طبیعتاً.
بالاخره مثلا ببینید، مثلا من طبیعت جغرافیایی اون روستایی که مثلا میخواستم بنویسم و میخوندم، بعد دیگه ترکیبی کار میکردن دیگه.
بله.
مثلا با دیگه بعد بقیهش دیگه بعد اجازه بدید ذهن آدم بره، چون مثلا فلسطین یه سرزمینه که خشکه، مثلا خیلی گل و بلبل اینا نداره، ولی جاهایی هم داره که مثلا ممکنه پوشش گیاهی قشنگی داشته باشه. مثلا من میرفتم اون طبیعت رو میخوندم، بعد دیگه اجازه میدادم که تخیل خودم بنویسه.
خب پس با این
تفاصیل،
با این تفاصیل ما باید این کتاب رو جزء ادبیات فانتزی در نظر هم بگیریم به نوعی.
به نوعی بله.
خب حالا این که ادبیات فانتزی هست یا نه یک خورده باش زاویه دارن، ولی به هر روی یک روایتی رو شما برساخ کردید، یه سری بنمایه های واقعی داره و برخیش هم زایده تخیل شماست. بکم دور از ذهنه به نظرم که اینو تو دسته ادبیات فانتزی با اون شاخص های ادبیات فانتزی جا بدیم. بسیار خب، یه مقدار برگردیم حالا به خود کتاب. طرح جلد خودتون دیده بودین بعد پسندیدین؟
بله، اگه زیاد خوب نشده پیشنهاد من بوده، تقصیر طراح.
آره راستش زیاد خوب نیست به نظرم. شما
آره.
چند تا کتاب اینجا راجبشون صحبت کردیم که
بله.
حالا کتاب های حوزه اصلا ادبیات آینی هم بودن و خب طرح جلد خیلی هنرمندانه بودن، ولی این به نظرم
من اصرار نداشتم، من پیشنهاد
نه هم پیشنهاد عرض کردم، یه مقداری به نظرم ایده خیلی سرراست و اصلا سه تا نظامی هستن که دارن به اون منطقه نگاه میکنن. به نظرم میرسه که میتونست حالا با توجه به اون ساختار نشانه شناس نهایی که در متن وجود داره طرح جلد هم اینطوری رقم بخوره.
دقیقا میشد از نمادهایی که توی کتاب اشاره شده بهش روی طرح جلد استفاده کنن و یه ذره ذهن مخاطب نزدیک بشه به اون نمادها.
چقدر طول کشید این نوشتن این اثر؟ یه کتاب 300 و حدوداً 50 صفحه‌ایه دیگه.
بله دیگه، ببینید
یعنی به اون دو سال تقریبا پژوهشیش چقدر خود نوشتن اثر طول کشید؟
خودش که کل با بازنویسی همه با هم دو سال دیگه.
دو سال، بسیار خوب. بعد این نکته خیلی جالبی هم گفتین که من متن رو نوشتم، بعد کسانی آمدن گفتن، مثلا یک مشاور نظامی آمد گفت این کتاب از منظر نظامی باید کمی غنی‌تر بشه، اینطور بود؟
نه نه، مشاور نظامی، کارشناس، آخه انتشارات بین‌الملل کارشناسان متعددی رو خودشون سراغ دارن.
خب.
قبل از اینکه من دست ایشون بدم، یه کارشناس دیگه ای کتاب مطالعه فرم کرده بودن، مال سوره مهر بودن، اونجا دادم کارشناس مطالعه کردن ایشون، که من به من اسمشون رو نگفتم، من با واسطه ای به ایشون داده بودم.
بسیار خوب.
ایشون گفتن که این ایراده داد، بعد من این مسئله رو که اضافه کردم برای انتشارات بین‌الملل که فرستادم، کارشناس که مال نشریه بین الملل بود اونجا بود که گفتش که بخش نظامی این باید کامل بشه، ناقصه.
متوجه
که ما یه سری فصول اضافه کردیم. درست.
بازخوردی که از مخاطبان داشتین به چه صورت بوده تا الان؟
والا راستش اینه که من خیلی هنوز دریافت نکردم بازخوردشو.
الان چاپ اوله هنوز کتاب
هست. بله، تازه کتاب
خانم مشهدی، خیلی متشکرم که در این گفتگو با ما همراه بودید. سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و در مورد کتاب و فرایند نوشتن با همون گفتگو کردید. براتون آرزوی تندرستی میکنم.
بله، خیلی ممنون، تشکر میکنم. شبتون بخیر.
شب شما هم
بخیر. شب بر شما بنیکی. دعوت میکنم ما بخشی از کتاب رو قرار هست صداش رو بشنویم، شما هم میتونید شنونده باشید. باهاتون خدافظی میکنیم. خدا نگهدار شما.
خدا.
بخشی از داستان ارض موعود نوشته ی حوری مشهدی. خطی سرخ و نارنجی شنل تاریک و سیاه شب را می شکافد، بر سینه آسمان نقش می زند و آمدن روز را نوید می دهد. تاکسی زرد رنگ چتر نور چراغهایش را روی جاده می گشاید و پرگاز از فرودگاه بیرون می رود. جاده خاکستری آسفالت از میان ناهمواری های تپه ماهوری و دره های آهکی و خوش می گذرد. پیچ و تابی می خورد و پاهای باریکش را تا انتهای افق دراز می کند. شیشه ماشین را پایین می کشم. نفس باد گرم صورتم را می آزارد و انگشتان خشک و داغش موهایم را چنگ می زند. از باد پاییزی و نسیم خنکش خبری نیست. به راستی که ما دیگر در ارمنستان نیستیم. نگاهم را از روی بوته‌های خارمانند و درختچه‌های کوچک می‌گیرم و به داخل ماشین می‌پاشم. آرن روی صندلی جلو کنار راننده نشسته و به خواب عمیقی فرو رفته است. سپاس که با ما همراه هستید در برنامه زنده کتاب فرهنگ از شبکه رادیویی فرهنگ. امشب با شما در مورد کتاب ارض موعود نوشته حوری مشهدی صحبت کرده ایم و همچنان هم با شما در همین زاویه خواهیم بود. شنونده ارجمندی با شماره 91998 شماره پایینی 15 گفتند که آیا کتاب سرکار خانم مشهدی به زبان دیگری هم ترجمه شده؟ خانم آزاد اطلاعی دارید؟
کتاب تا اونجایی که من اطلاع دارم و نویسنده هم گفتن تازه منتشر شده، اواخر سال گذشته منتشر شده و بعیده که
کمی زوده
بله ترجمه شده باشه،
چون کتاب معمولا یه فضای اطراف خودش در زبان ایجاد میکنه، بعد که این فضای مقداری پررنگ تر شد شنیده شد انتخاب میشه برای اینکه فرایند ترجمه رو طی کنه و خب این کتاب فعلا در اون حاله رو دور خودش ایجاد میکنه، حالا شنیده شدن و خوانده شدن و نقد گرفتن. فکر میکنم که کتاب آینه رونمایی هم گرفته نشده برای کتاب، چون خبرو نشنیدم. حالا امیدوارم که بیشتر در مورد این کتاب بشم. زبان خیلی خوبی است البته.
بله،
حالا اینکه کار میکنه اصلا توی این متن یا نه باش کاری ندارم، یعنی من موافقم کار نمیکنه اتفاقا توی
محتوا،
صرف نظر از اینکه کار میکنه یا نه، خودش به ذات زبان فاخری است.
بله خب این نشون میده که قلم خانم مشهدی
بله.
گیرایی خاصی داره و شاید در قالب های دیگه، در داستان ها و موضوعات دیگر خیلی پررنگ تر ظاهر بشه.
مثلا با این زبان من منتظرم یه روایت عاشقانه بشنوم.
منم با شما نظرم همسوه و خب فکر میکنم اگر برای این کتاب یه ذره حماسی تر، یه ذره خشن تر حتی می نوشتم،
یا اصلا گزارشی تر حتی.
گزارشی تر.
حالا اینکه مثلا ما نمونه های خوبم داریم، مثلا شما زبان شاعرانه داشته باشی برای در مورد فاجعه صحبت کرده باشی، مثلا آقای گلستان از نویسندگان نسل دوم ما این گونه بود، مثلا در مورد کارگران شرکت نفت نوشته، خب اونها لوله های بزرگ رو، چهره های تاریک شده دارن روی دوش میبرن، ولی شما انگار که دارید شعر میشنوید، یعنی فاجعه رو و سختی رو و مکافات رو با زبان شاعران، یعنی یه در واقع یه جادوییه اون به نظر من، یعنی جادوی کلم است. حالا اینجا در نیومده ولی به هر حال نمیشه گفت که زبانشون زبان قوی است، زبان که استخدام
ما کرده. حتی شاعران فلسطینی هم که داریم و وقایع رو دارن روایت میکنن با زبان شعر دارن روایت میکنن و خب مضمون و محتوای اون شعر یه چیزیه که اصلا خوشایند نیست و
بله.
قتل و غارت و جنگ و اینجور چیز هاست، اما به زبان شعر و به زبان ادبی دارن بیان میکنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما، همراه ما باشید همچنان. یه بخش پیش رو با نامی زیبا کهنه رفیق.
کهنه رفیق، گذری بر کتاب فروشی های قدیمی.
به نام خدا. نگارنده نامه روزگار. سلام میکنم به بالا بلند وجود پرمهر شما هموطنان عزیزم، رفقای صمیمی و وفادار. هادی اسدی هستم و شما با کهنه رفیق هم قدم هستیم. از این بابت خیلی خوشحالیم. اومدیم در خیابان انقلاب کتاب فروشی ها رو همینجوری نگاه میکردیم تا رسیدیم به یک فروشگاهی که بسیار با ذوق و سلیقه آراسته شده و میتونه حال آدم رو خوب بکنه. وقتی که وارد این فروشگاه میشی به ظاهر کاملا به روزه، اما خاکش و کسایی که خاک قفسه ها رو خوردن میگن که از قدمت بسیار بسیار بالایی برخورداره. بذاریم به دوست عزیزی که اینجا فروشنده هستن و زحمت میکشن خدا قوت و سلام عرض میکنن. سلام برشون، خدا قوت.
سلام علیکم، سلام عرض میکنم، موفق باشه، در خدمتون هستم.
عزیز اینگه معرفی بفرمی و اینکه اینجا چندمین سال عمر خودش رو داره سپری میکنه.
بنده که اصلاً شری هستم، فروشنده کتاب هستم، یه تقریبا 5 سال است اینجا مشغولم. از سال 1364 تقریبا حتی فکر کنم 40 سالی میشه دیگه اینجا در واقع دایر هستش و دوستان فعالیت میکنن. ما اینجا چون وابسته به آستان قدس رضوی هست، بیشتر کتابای مذهبی و سیاسی یا کتابایی که در واقع داستان محور هستن ولی خب رویکردهای دینی و مذهبی دارن رو در واقع ارائه میکنیم و تقدیم مشتریان میکنیم. چیزی که حالا برجسته میکنه اینجا رو اون مهر و محبتی که بعضی از دوستان به حال ساحت قدسی امام رضا علیه السلام دارن یا حالا مباحث دینی، باعث میشه که خب یه ارادت دیگه هم داشته باشن و بعضا اگر که مثلا حالا تو اون موضوعی هم که کتاب نمیخوان در واقع مراجعه نکرده باشن، سعی میکنن که از فضای اینجا حالا اون کالاهای مرتبط با حرم حضرت امام رضا یا حالا چیزهای دیگه استفاده بکنن. ولی مجموعا ما بیشتر کتابامون حالا تو حوزه داستانی، رمان، تاریخ، روانشناسی، فلسفه و کودک نوجوان، به ویژه تو این چند سال خیلی داریم کار میکنیم چون ناشر تخصصی کودک نوجوان هم هست.
همین الان هم داشتم نگاه میکردم، رفت و آمد مشتری ها خدا رو شکر خیلی عالی و قابل تحسین بود. چه چیزی به نظر شما باعث میشه که مردم با کهنه رفیق همچنان این رفاقتشون رو ادامه بدن و باهاش دوست باشن؟
ببینید به نظرم یکی از علتهایی که حالا حتی تو این بازار در واقع گرونی که از لحاظ کاغذ هست و اینها بعضی به قول شما کهنه رفیقن و همچنان پایبندن که بیان تو این راسته و من مدت‌ها میشه که مثلا کسایی میبینم تو این راسته میان که چندین ساله، شاید 6 7 ساله، اگه نگم حالا هفته یک بار، دو هفته، سه هفته یک بار مثلا قدم میزنن. این دلیلش به نظرم به خاطر همون علاقه ای که در واقع به کتاب دارن و هیچ چیزی مانع نمیشه که بخوان اون رو رها بکنن.
خیلی ممنونم، تندرست باشین و خدا حافظ.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از شما که همراه ما هستید و نیز از همکار خوب گزارشگرم جناب آقای اسدی که این بخش رو برامون تهیه کردن و تقدیمتون کردیم. همچنان با ما همراه باشید در برنامه زندگی کتاب فرهنگ. در این برنامه در مورد کتاب ارض موعود نوشته حوری مشهدی با شما گفتگو کردیم. بخش آخر صحبت‌های کارشناس برنامه رو میشنویم. حالا خود انتخاب عنوان کتاب هم به نظرم میرسه که انتخاب معناداری است.
بله دقیقا همونجوری که سوال برنامه‌مون هم هست و جوابو الان لو نمیدم. اصلا عنوان ارض موعود به یه سرزمینی اشاره میکنه که انسانهای زیادی در جستجوی اون هستن و فراتر از این که یک مکان باشه، یک نماده و همه اون انسانها به دنبال اون نماد در پی پیدا کردن ارض موعود هستن. و حالا درسته ما کتاب رو خیلی هم نقد کردیم و صحبت هم زیاد در موردش کردیم، اما من توصیه میکنم به مخاطبانمون که این کتاب رو بخونن، علاوه بر مستنداتی که توش استفاده شده، منابع معتبری که استفاده شده برای این کتاب، یک ادبیات خاصی هم داره که شما اشاره کردین و یه دنیای متفاوتی رو از یهود داره نشون میده که شاید خیلی از ما مواجهه مستقیم باهاش نداشته باشیم و چیزی که حالا توی خبرها و مستندها میبینیم و میشنویم در قالب در چارچوب داستان اومده روایت شده و خب این طبیعتاً یه زاویه دید جدیدی از قوم یهود بهمون میده. و نکته دیگه‌ای هم که داره، این کتاب مخاطب رو مجبور میکنه که یه سفر درونی به خودش داشته باشه و به خودش مدام مراجعه کنه که ببینه خب تو اگه بودی چی کار میکردی، تو اگر تو اون موقعیت قرار داشتی چه اتفاقی برات میافتاد.
تو همون زمینه یه سفر قهرمان هم روایت کتاب داره شکل میگیره دیگه، به تعبیری تو همون سفر آشنای قهرمان و حالا ما هم پای این قهرمان تجربه میکنیم، تغییر میکنیم، متنفر میشیم، حتی عاشق میشیم.
دقیقاً احساسات مختلفی دقیقاً رو تجربه خواهیم کرد.
بسیار خوب. و اینکه من پیش از شروع برنامه از شما شنیدم که حالا نگاهتون به این نگاه مثلا رمان نوجوانی یا جوانه.
بله یه ذره به خاطر ادبیاتش شاید مخاطب نوجوان و جوان ارتباط بیشتری باهاش بگیرن، اما خب قالب داستان و مخاطب داستان که نویسنده و ناشر انتخاب کردن مخاطب بزرگ سال هست.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از شما که در مورد این کتاب با همون صحبت کردید. همچنان بخشی دیگر پیش روی ماست که به سراغ پرسش برنامه هم خواهیم رفت و مفصل با اتون در مورد هم حرف میزنیم. همچنان با ما همراه باشید. سپاسگزارم. قرار شد که پیامک های شما رو بخونم. در این بخش بریم به سراغ شنونده ارجمند و ماهی سفرزاده از اصفهان. پاسخ رو گزینه دو اعلام کردن، فکرم تنها فردی هستن که گزینه دوم رو برگزیدن. سفر دیناری از درود لرستان و همینطور 922-52 شماره پایانی 60 تورات رو انتخاب کردن، 939-94 شماره پایانی 41 هم تورات رو انتخاب کردن و مسعود رضایی از شیراز هم همینطور گزینه سوم.
در جهان و پیرامون ما رخدادهای فراوانی رخ میده که چه بخوایم و چه نخوایم بر زندگی ما و بر تصمیمات ما تاثیر میذاره. همین واقعیت باعث به وجود اومدن رشته‌ای به نام روزنامه‌نگاری شده و خیلی ها رو علاقمند به این میکنه که روزنامه‌نگاری رو یاد بگیرن و با تکنیک‌ها و مبانی و نظریه‌های اون آشنا بشن تا بتونن این اتفاقات و رخدادها رو منعکس کنن. در این برنامه از شغل روزنامه نگاری میگیم و استفاده میکنیم از صحبتهای دکتر کاظم معتمد نژاد، پدر علم ارتباطات ایران. ابتدا بشنویم تاریخچه روزنامه نگاری در ایران رو از زبان آقای دکتر.
روزنامه نگاری مسئول پیشرفت مطبوعات خبری است. از نیمه دوم قرن 19 که مطبوعات خبری رو پیشرفت گذاشتن، نیاز به روزنامه‌نگار حرفه‌ای آموزش دیده پیدا شد و به همین جهت امکاناتی فراهم شد که این رشته آموزشی هم مثل رشته‌های دیگری هیچ فردا پدید آمده بود در دنیا تدریس بشه. به همین جهت بررسی تاریخی بکنیم می‌بینیم که اولین بار در ایالات متحده آمریکا در نیمه دوم قرن 19 توجه پیدا شد به روزنامه‌نگاری. کمی دیرتر در انگلستان این امر طرف توجه قرار گرفت. به موازاتش در آلمان و فرانسه این امر مطرح شد. ما اولین خبری که در مورد آموزش روزنامه‌نگاری در ایران داشتیم همزمان با تأسیس مدرسه عالی روزنامه‌نگاری در پاریس بوده، در سال 1899 انجام شده. در اون موقع روزنامه ایران در دوره سلطنت مظفرین شاه بوده. روزنامه ایران این خبری خیلی کوتاه در این زمینه چاپ کرده و ما بعد از اون تا وقتی خودمون اولین کلاس‌های روزنامه‌نگاری رو تأسیس کردیم اونان بی‌خبر بودیم از آموزش روزنامه‌نگاری در دنیا. ما کم کم وقتی که در دهه 1950 یونسکو به گسترش آموزش روزنامه‌نگاری در دنیا توجه پیدا کرد، اون موقع سه مکتب از هم تفکیک شد. اینا رو تکرار می‌کنم، یادآوری می‌کنم. مکتب اول مکتب انگلیسی بود که اعتقاد داشت باید روزنامه‌نگاری رو فقط در اون یه تحریاتی ره. مکتب دوم مکتب آمریکایی بود و هست که اعتقاد داشت باید روزنامه‌نگاری در دانشگاه آموخت. مکتب سوم مکتب است که مختلف، مکتب فرانسوی است که ما هم در ایران این مکتب را انتخاب کردیم.
حالا شاید سوال شما دوستان عزیز این باشه که آیا روزنامه نگاری در دانشگاه تدریس میشه؟
روزنامه نگاری در دانشگاه تدریس میشه ولی به کمک خود روزنامه نگاران، چون روزنامه نگاری جنبه حرفه‌ای داره. افرادی که این حرفه رو نمیدونن نمیتونن تدریس رو کنن. ما برای اینکه به نوعی استقلال خودمون حفظ کرده باشیم از اول راهی رو که با استقلال ما میتونست مناسب باشه پیش گرفتیم.
لزوم تقویت تخصص روزنامه نگاری از زبان آقای دکتر کاظم معتمدنژاد.
خب امروز با پیش آمدن این روزنامه نگاری چند رسانه ای، روزنامه نگاری مطبوعاتی، روزنامه نگاری تلویزیونی، روزنامه نگاری اینترنتی و روزنامه نگاری که جنبه مدنی پیدا کرده، مردم رو به خودش جلب کرده. خب یک شرایطی ایجاد میشه که ما باید با دقت عمل شرعی این راه رو دنبال کنیم. همین از ما نیاز به تقویت آموزش روزنامه نگاری داریم. آموزش روزنامه نگاری در سال اخیر ما گفتیم باید نه تنها در دانشگاه های بزرگ تهران بلکه در دانشگاه های مراکز استان ها باید دایر بشه. با دوره های لیسانس باید شروع کنیم، چون فارغ التحصیلان دوره های لیسانس میتونن پاسخگوی نیازهای روزنامه نگاران در شهرستان ها باشن و اگر این کار انجام بشه حتما روزنامه نگاری ما از لحاظ کیفی تغییر خواهد کرد و ارتقای خاصی پیدا خواهد کرد.
برای همه شما علاقه‌مندان رشته روزنامه‌نگاری آرزوی موفقیت می‌کنیم.
با ما همراه هستید در برنامه زنده کتاب فرهنگ. دقایق و ثانیه‌های واپسین بریم به سراغ پرسش و پاسخ رو هم از زبان کارشناس برنامه بشنویم. پرسیدیم که این ترکیب وصفی ارز موعود در کدام کتاب آمده و پاسخ؟
ما تو بخش اول هم اشاره کردیم در قرآن ارز مقدس اعلام شده و همچنین در انجیل و عهد جدید و عهد عتیق هم از واژه ارز مقدس استفاده شده و تنها در کتاب توراته که این عبارت وصفی ارز موعود اومده که منبع قوم یهود و صهیونیسم است.
بسیار خیلی متشکرم از شما خانم آزاد که در این گفتگو با ما همراه بودید. براتون روزی تندرستی می کنم. همینطور متشکرم از شما شنوندگان ارجمند برنامه زنده کتاب فرهنگ که امشب هم با ما همراه بودید. تا هفته پیش رو شما رو به خدا می سپارم. بدرود.
دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بری مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بری مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه های رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم و همکنون از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زنده مرز عاشقی باشید از مرز